بفهمد. عالمی را در خواب دیدند. به او گفتند خدا با تو چه معامله ای کرد؟ گفت خدا به من فرمود که آیا می دانی برای چه تو را آمرزیدم؟ عرض کردم به عملهای شایسته. فرمود نه. عرض کردم به اخلاص و نیتم. فرمود نه. شروع کردم به شماره عملهای خود. فرمود نه. پس خطاب رسید که آیا یاد داری وقتی در بازار بغداد می رفتی پس دیدی گربه کوچکی را که سردی هوا او را لاغر کرده بود و از شدت سرما می لرزید، تو را بر او رحم آمد و او را برداشته در پوستین خود نگاه داشتی و از سرما او را حفظ نمودی؟ چون بر آن گربه رحم کردی، من نیز بر تو رحم نمودم. در پناه حضرت حق بدرود.
همراهان همیشگی ما همسفران آماده پخش است. بریم که بشنویم.
بیا ای هموطن تا کی وطن سازیم غریبی را؟ بیا تا کی تو بی ما می چشی زهری جداگی را؟ غریبی.
همسفر، قصه آغاز است. همسفر، هر جا که باشی آخر قصه پرواز است.
همسفران،
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام آن که دل کاشانه اوست، نفس گرده متای خانه اوست، سراغش جای دیگر رو ندارد، برون از خیش جست و جو ندارد. به نام خداوند بخشنده مهربان، درود به پایان بر رحمت عالمیان حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم. سلام شنوندگان عزیز و ارجمند و یاران همیشگی برنامه های رادیوی تاجیکی صدای خراسان. عزیزان همراه، من برهانی هستم. با اتفاق دیگر همکارانم چون هفته های گذشته در این لحظه با قسمت دیگر از برنامه همسفران در خدمت شما عزیزان خواهیم بود. امید است که تا پایان با ما همراه باشید. پس از توقف دو ساله، اولین قطار از تاجیکستان به سمت روسیه 15 آگوست براه برآمد. روابط طریق قطاره بین تاجیکستان و روسیه که 2 قبل با سبب همگیری ویروس کرونا قطع گردیده بود، دوباره از سر گرفته شد. بنابر نوشته سامانه تاپتجه صبح روز 15 آگوست قطار اول از کولا به دوشنبه رسید و 2 ساعت توقف نمود. نظارت سرحدی و گمرکی در پایتخت انجام داده شد چون قطار دیگر در حدود تاجیکستان توقف نخواهد کرد. در روز 15 آگوست سال جاری میلادی ایستگاه راه آهن دوشنبه سرادم بود، زیرا اکثر مسافران خطسیر مذکور از دوشنبه چیپت خریداری کرده بودند. بین مسافران زنان و کودکان و نفران سالمند نیز مشاهده می شدند. همه آنها برای سفر به روسیه آمادگی دیده بودند. عبدالرسول یکی از مسافران که 2 هفته قبل با ارزش 1400 سومانی برای سفر چیپت خریداری نموده است، او برای مهاجرت کاری به روسیه سفر کرد. وی در صحبت با این سامانه گفته خطاره را برای آن انتخاب کردم که نرخ چیپته آن نسبت به چیپته هواپیما ارزان تر است. نقشه دارم که با 2500 سومانی تا مسکو برسم. دولت سنگینای 50 ساله و از ناحیه وخش ولایت ختلان است. او خوشحالی خود را از برقرار شدن روابط طریق راه آهن پنهان نمی کند. سنگینو با هیجان زیاد می گوید من مبلغ را صرف نکردم و برای سفر طریق قطاره با ارزش 1856 سومانی چیپت خریداری نمودم. چیپت را از دوشنبه دسترس کردم. همراه دولت سنگینوف همچنین چند نفر همدیه هایش به روسیه سفر کردند. یکی دیگر از مسافران بیبی زرما از ولایت ختلان بود. او 60 سال سن داشت. او به نزد پسرش که شهروندی روسیه را دارد سفر کرده و همراهش نبیرگانش را نیز با خود به روسیه برد. وی گفته است همه حجت‌های لازمه را داریم و امیدواریم که در مرز هیچ مشکلی پیش نمی آید. فرزندش به زرما وعده داده است که او را با طبیبان روس نشان می دهد و پس از تبابت به وطن بر می گرداند. این مادر 60 ساله تاجیک می گوید تا آغاز همگیری ویروس کرونا من توسط قطاره به روسیه سفر کرده بودم، یعنی در این کار تجربه دارم و امیدوارم که این نوبت هم همه‌اش خوب می شود. یاران همراه، شما همچنان شنونده برنامه همسفران از بخش تاجیکی رادیوی صدای خراسان هستید. باید گفت اولین قطاری که بعد از چند سال توقف در مسیر دوشنبه مسکو حرکت کرد، زیاده از 600 مسافر به سمت روسیه راه سپار شدند. در ایستگاه راه آهن دوشنبه به این سامانه اظهار نمودند که از کولا به ولگاگراد قطار روزهای سه‌شنبه هفته راه سپار گردیده، روز جمعه به ولگاگراد میرسد. از ولگاگراد قطار روزهای جمعه به راه برآمده روز دوشنبه به کولا میرسد. از دوشنبه به ولگاگراد قطاره روزهای شنبه راه سپار گردیده، روز سه شنبه باز پس می گردد. از خوجند به ولگاگراد قطاره روز چهارشنبه براه برآمده، روز شنبه باز پس می گردد. قطاره ها برای فراوردن و گرفتن مسافران در یک قطار محله های اهالی نشین در قلمرو تاجیکستان، ازبکستان، قزاقستان و روسیه توقف می کنند. قطاره کولا ولگاگراد در قلمرو تاجیکستان در ایستگاه دنگره، سنگتوده، وخش، یاوان، ینگ بازار 2 دقیقگی و در باختر 20 دقیقه توقف می کند. ایستگاه ها در ازبکستان، کمقرغان، قرشی، سمرقند، نوایی، اشقدوق، در 2 شهر قلاقلپاقستان، مسکین و خونگرات. ایستگاه ها در قزاقستان، بین او، قلسره، مکت، داسار، اتیراو، اکیستاو، استای و گنیوشکینا. در روسیه پس از عبور مرز این کشور در آقسرای، قطارا تا رسیدن به ولگاگراد در شهرهای ورخین باسکونچک، ولادیمیروفکا و ولجیسکی توقف خواهد کرد. قطارا ساعت 12:10 از کلا برابر آمده ساعت 2:08 اول روز چهارم به نقطه تعینات میرسد. راه از کلاب تا ایستگاه ولگاگراد 3:05:56 وقت را در بر میگیرد. سرعت میانه قطاره در راه 54 کیلومتر بر ساعت است. مسافه 3,369 کیلومتر است. در این خط سیر 26 ایستگاه وجود دارد. در 3 ماهه دوم سال جاری شماری مهاجران کاری به روسیه وارد شده بیشتر از 3 میلیون نفر را تشکیل داد که 1/3 از سال گذشته بیشتر بوده. نشان دهنده رکوردی 3 ماهه حداقل در 6 سال اخیر است. بنا به معلومات خبرگزاری تاس، 3 ماهه اول همین سال بیش از 4 میلیون خارجیان در محل بود و باش خود را به خیر گذاشته. بیشتر از 3,120,000 نفرشان هدف سفر را کار ذکر کردند که نشان دهنده رکوردی 3 ماهه در مدت تمام دوره دسترسی آمار از سال 2017 می باشد. شمار مهاجران کاری در 3 ماهه اول سال جاری میلادی نسبت به همین دوره سال 2021 2,340,000 نفر خارجیان، یعنی 2,340,000 نفر خارجیان 3/1 بیشتر بوده است. در 3 ماهه اول سال 2022 تعداد کارگران خارجی که به قلمرو روسیه وارد شده اند 2,760,000 نفر را تشکیل داده است. در برابر این در مواد تاکید شده که حداقل ورود نیروی کاری خارجی در 3 ماهه دوم سال 2020 به قید گرفته شده که این اساساً و محدودیت های همگیری وابسته بوده است. آن زمان به قلمرو روسیه همگی 330,000 مهاجر کاری وارد شده بود، یعنی نسبت به 3 ماهه دوم سال 2019 5 مرتبه کمتر. رقم امسال باشد از نشان دهنده های پیش از همگیری ویروس کرونا 2 برابر زیادتر شده است. در رابطه با افزایش واردشوی مهاجران کاری به قلمرو فدراسیون روسیه گفته می شود نصف تمام مهاجران کاری، یعنی بیش از 1.5 میلیون نفر یا 49.6% را شهروندان ازبکستان و تقریبا 3.1 مهاجران کاری، یعنی 52,000 نفر یا 30.5% را شهروندان تاجیکستان تشکیل داده، 1.7% یا حدود 54,200 نفر به کشورهای پساشوروی سابق و شمول چین راست آمده است. در همین حال گفته می شود 3 ماهه دویم به خصوص ورود مهاجران کاری از ازبکستان به مقدار 416,200 نفر و تاجیکستان 406,090 نفر یا خود 74.6% افزوده است. همچنین ورود مهاجران از آذربایجان، چین، قرقیزستان، ویتنام، فیلیپین، هندوستان، تایلند و امارات متحده عرب نیز با قلمرو روسیه زیاد شده است. parstoday.com/tg نشانه سایت رادیوی تاجیکی صدای خراسان است. شما عزیزان می توانید با مراجعه به این سایت این برنامه و دیگر برنامه های رادیوی تاجیکی صدای خراسان را مرور نمایید. یاران همراه در همین جا وقت جدا شده برای برنامه همسفران و پایان رسید. از اینکه تا پایان با ما همراه بودید از شما عزیزان صمیمانه سپاسگزاریم. تا گفتارهای بعدی همه شما عزیزان را به خداوند منان می سپاریم. سربلند و پیروز باشید. خدا نگهدار.
گرامی، از شما دعوت میکنم آسیای مرکزی در هفته را بشنوید.
آسیای مرکزی و قفقاز در هفته‌ای که گذشت، کاری از گروه سیاسی رادیو تاجیکی صدای خراسان رضوی. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان، با سلام خدمت شما عزیزان و علاقه‌مندان به برنامه‌های سیاسی. با ویژه برنامه دیگری از مجموعه آسیای مرکزی و قفقاز در هفته‌ای که گذشت، بنده نوشین مجاب در خدمت شما عزیزان هستم، گوینده و تهیه کننده. از شما دعوت می‌کنم در برنامه این هفته نیز با ما همراه باشید. برگزاری نشست سه‌جانبه سران روسیه، جمهوری آذربایجان و ارمنستان در سوچی و تعهد سران باکو و ایروان برای خودداری از زور برای کسب اراضی و پیشبرد خواسته های هر یک از طرفین را باید یکی از مهمترین خبرهای منطقه قفقاز تلقی کرد. در پایان نشست سه‌جانبه در سوچی،
سران شرکت کننده با انتشار یک بیانیه مشترک توافق کردند که از زور یا تهدید استفاده از زور علیه یکدیگر خودداری کنند. در بیانیه پایانی نشست سوچی همچنین آمده است: توافق شد که تمام تلاش برای رسیدن به رأی حل سریع در خصوص موضوعات باقی مانده از جمله موضوعات انسانی انجام شود. کاخ کرملین نیز با انتشار یک بیانیه درباره نشست سوچی اعلام کرد: مقرر شده است که طرف‌های متخاصم روند اجرای توافقنامه‌های سه جانبه میان رهبران روسیه، جمهوری آذربایجان و ارمنستان در تاریخ 9 نوامبر 2020 و 11 ژانویه 2021 و 26 نوامبر 2021 میلادی را ارزیابی و اعلام کنند. بیانیه منتشر شده در پایان نشست سوچی و بیانیه منتشر شده توسط کاخ کرملین را باید به معنای اصل و اساس توافق باکو و ایروان قلمداد کرد. در این ارتباط بدون شک کشورهای منطقه و جهان نیز با مداخله در امور منطقه قفقاز جنوبی نمیتوانند خواسته های خود را به دولت ها و ملت های این منطقه تحمیل نمایند. در بیانیه کاخ کرملین به امضای سه توافقنامه باکو و ایروان اشاره شده است که در سالهای 2020 و 2021 میلادی امضا شده است. در این بیانیه ها به مسیرهای ارتباطی ارمنستان به قره‌باغ از طریق اراضی جمهوری آذربایجان اشاره شده است. در مقابل مقرر شده است که ارمنستان نیز مسیرهای ارتباطی باکو را با جمهوری خودمختار نخجوان از طریق جاده و راه‌آهن به سبک دوران اتحاد جماهیر شوروی تسهیل نماید. جمهوری آذربایجان علاوه بر برخورداری از مسیر ارتباطی مورد توافق با ارمنستان با امضای یک تفاهم نامه، استفاده از مسیر ایران به نخجوان را نیز به منظور ارتباط با این جمهوری خود مختار در دستور کار قرار داده است. بدیهی است که با امضای یک توافقنامه رسمی میان مقام‌های تهران و باکو، استفاده دولت و مردم مسلمان جمهوری آذربایجان از مسیرهای ارتباطی ایران به صورت رسمی در اختیار طرف آذری قرار خواهد گرفت. امضای این تفاهم نامه در شرایطی صورت گرفت که دولت و مردم مسلمان جمهوری آذربایجان در طول 3 دهه گذشته از مسیرهای ارتباطی ایران با ارقام بسیار ناچیزی بهره برداری می کردند. اما با امضای سند جدید بدون شک قیمتهای مورد نظر برای ارتباط با نخجوان تا حدود زیادی تعدیل خواهد شد. برخی از دولت‌های بیگانه در طول سال‌های گذشته با تحریک کشورهای منطقه قفقاز جنوبی این کشورها را به جنگ با یکدیگر تشویق می‌کردند. این دسته از دولت‌ها تمام تلاش خود را به کار گرفتند تا با ایجاد جنگ ضمن کاستن از هزینه‌های خود برای نفوذ در قفقاز جنوبی از نیروهای نظامی و امکانات دولت‌های این منطقه در جهت منافع خود بهره برداری کنند. رژیم نجات پرست اسرائیل که برای دشمنی و خصومت با مسلمانان جهان از حربه های مختلف استفاده می کند، اخیراً از در دوستی با دولت الهام علی اوف در آمده و تلاش می کند به بهانه دوستی خانوادگی با علی اوف ها، پاشایوف ها نفوذ خود را در منطقه قفقاز جنوبی تقویت کند. یکی از کشورهای منطقه نیست که در عمل با فرهنگ و سنت‌های مردم مسلمان جمهوری آذربایجان بیگانه است، تلاش می‌کند به بهانه‌های مختلفی نظیر ایده فریبکارانه دو دولت، یک ملت نفوذ خود را در میان مردم مسلمان جمهوری آذربایجان بیش از پیش تقویت کند. مقام‌های این کشور نیز در موضع‌گیری‌های رسمی خود به صورت عمدی به عنوان صاحب خانه اظهار نظر می کنند. این هدف خطرناک که از نگاه مقام‌های باکوبی ویژه شخص الهام علیوف مخفی مانده است و یا اینکه مقام‌های باکو به این گونه اظهار نظرها بی‌توجهی می‌کنند، در حالی که در فرهنگ ملت‌های منطقه این شیوه اظهار نظر ممکن است به واقعیت تبدیل شود. دولت باکو و مردم مسلمان جمهوری آذربایجان بعید است که اختلافات شرکت ترکیه‌ای توزیع برق باکو بارمک در سال 2006 میلادی را فراموش کرده باشند. این شرکت ترکیه‌ای حتی برای دریافت مطالبات خود از دولت الهام علیوف شکایت کرده و رئیس جمهوری آذربایجان را به دادگاه برده بود. در این حال دولت ترکیه برای دریافت مطالبات خود در جریان جنگ قره‌باغ از دولت الهام علیوف تمامی کشتی‌ها، هواپیماها و قطارهای مسافربری اعزامی جمهوری آذربایجان به ترکیه را در مدت زمانی توقیف کرده بود، تا اینکه سرانجام رئیس جمهوری آذربایجان مجبور شد مطالبات ترکیه را بازپرداخت کند. ترکیه همچنین پس از فرار ابوالفضل ایلچی بیگ، نخستین رئیس جمهوری آذربایجان پس از استقلال در سال 1991 میلادی، با طراحی و اجرایی کودتا علیه حیدر علیوف تلاش کرد تا دولت نوپای حاکم بر باکو را سرنگون کند و همان جریان خطرناک وابسته به ترک‌گرایی و صهیونیسم بین الملل را بر شمال ارس روی کار بیاورد. در واقع ترکیه که اخیراً از دشمن به دوست مردم مسلمان و شیعه جمهوری آذربایجان تبدیل شده است و با تغییر واقعیت‌ها در کتب درسی جمهوری آذربایجان تلاش می‌کند با شیوه‌های نوین مسیر خود را در قفقاز بیابد، اکنون مردم مسلمان جمهوری آذربایجان را در شرایط بسیار خطرناکی قرار داده است. نخستین واقعیت غیر قابل انکار این است که سیاست دولت الهام علیوف که بسیار تحت تأثیر کمک‌ها و مساعدت‌های ایران است، مانند سیاست‌های ایلچی بیگ به سمت ترک‌گرایی افراطی و صهیونیسم بین‌الملل تغییر کرده است. با توجه به اینکه دولت ایلچی بیگ با طرح شعارهای تجزیه طلبانه در مدت زمان کمتر از یک سال از قدرت حذف شد، بعید نیست که همین سرنوشت در انتظار دولت الهام علیوف قرار گرفته باشد. رسانه‌های وابسته به دولت الهام علیوف اخیراً با طرح شعارهای تجزیه طلبانه تلاش می‌کنند آشوب را از شمال ارس به سایر کشورهای مستقل تسریع دهند. این اشتباه پیش از این نیز در سوی یک دولت نادان در شمال ارس تجربه شده است، اما در رسانه‌های باکو سرنوشت آن دولت نادان عمدن به فراموشی سپرده شده است، در حالی که همان سرنوشت ممکن است برای خانواده علیوف رقم بخورد. سفر نیکول پاشینیان نخست وزیر ارمنستان به ایران یکی دیگر از خبرهای مهم منطقه بوده است. پس از پایان نشست سه‌جانبه سران روسیه، جمهوری آذربایجان و ارمنستان در سوچی، نخست وزیر ارمنستان در اظهارات رسمی اعلام کرد به منظور ارائه گزارش سفر به روسیه و توافقات نشست سوچی به مقامهای ایران به تهران سفر کرد. نخست وزیر ارمنستان همچنین اعلام کرد مقامهای ایران حق دارند از مسائل مربوط به مناقشه قره‌باغ آگاه شوند و بدانند چه توافقاتی صورت می‌گیرد. در ارتباط با سفر نیکول پاشینیان به تهران، این واقعیت غیر قابل انکار را نباید نادیده گرفت که پس از نشست سوچی مقامهای دولت باکو می‌بایست به تهران سفر می‌کردند، اما دخالت‌های بیگانگان مانع از آن شده است که دولت و مردم مسلمان جمهوری آذربایجان از فرصت طلایی ایجاد شده پس از پایان جنگ قره‌باغ در جهت منافع دراز مدت خود استفاده کنند. به هر حال سفر پاشینیان به تهران که تلاش مضاعفی به کار گرفته است تا بتواند جایگزین جمهوری آذربایجان در سیاست خارجی ایران شود، با امضای یک سند مهم همکاری دو جانبه به پایان رسید. در جریان این سفر سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری اسلامی ایران، با اشاره به این که منطقه قفقاز بخشی از تاریخ، تمدن و فرهنگ ایران زمین است، تصریح کرد دخالت بیگانگان به مشکلات منطقه قفقاز خواهد افزود. رئیس جمهوری اسلامی ایران پس از گفتگوی دو جانبه با نیکول پاشینیان، نخست وزیر ارمنستان، در نشست مطبوعاتی مشترک در مجموعه تاریخی فرهنگی سعدآباد اظهار داشت، سفر نخست وزیر ارمنستان به جمهوری اسلامی ایران نقطه عطفی در جهت ارتقای دو کشور خواهد بود. رئیسی همچنین با اشاره به این که در چند ماه گذشته روابط تجاری ایران با ارمنستان 43% رشد داشته است، افزود دستیابی به تجارت 3 میلیارد دلاری میان ایران و ارمنستان با اراده مقام‌های دو کشور کاملا امکان پذیر است. رئیس جمهوری اسلامی ایران با بیان اینکه امنیت و صلح در منطقه قفقاز برای ایران بسیار اهمیت دارد تاکید کرد حل مسائل منطقه باید به دست مسئولان و دستاندرکاران در همین منطقه صورت بگیرد و هر نوع دخالت بیگانگان در منطقه به جای حل مشکل ایجاد مشکل خواهد کرد. نیکول پاشینیان نخست وزیر ارمنستان نیز در این نشست خبری با تاکید بر روابط تاریخی دو کشور گفت جمهوری اسلامی ایران می تواند نماد واضح و شفافی درباره همزیستی مسالمت آمیز دو دین مختلف باشد. پاشینیان با اشاره به اینکه ظرفیت‌های زیادی برای توسعه روابط ایران و ارمنستان وجود دارد اظهار کرد در تهران در زمینه انرژی، کشاورزی، مدیریت منابع آبی و مسائل زیرساختی مذاکره شد که آنها باید جمع‌بندی شوند. توافقات مقام‌های تهران و ایروان در شرایطی است که دو کشور همسایه امکان آن را دارند تا در زمینه‌های مختلف سیاسی و اقتصادی، حمل و نقل و امور ترانزیتی همکاری‌های خود را گسترش دهند. در نخستین گام ارمنستان با اتصال به کریدور بین‌المللی شمال جنوب با کمک ایران می‌تواند هر سال صدها میلیون دلار با مساعدت ایران به درآمدهای خود بیفزاید. در این حال ارمنستان با قرار گرفتن در مسیر ارتباطی ایران با منطقه قفقاز، روسیه و اتحادیه اروپا می تواند به یک کشور مقتدر در عرصه های ترانزیتی تبدیل شود. دوستان عزیز شنونده، یاران گرانقدر، به این ترتیب رسیدیم به پایان برنامه دیگری از مجموعه آسیای مرکزی و قفقاز در هفته‌ای که گذشت. از همراهی شما عزیزان سپاسگزار هستیم و همه شما خوبان را به خداوند بزرگ می سپاریم. خدا نگهدار.
عزیزان شنونده، در این لحظه تکراری راه روشن آماده پخش است، بریم که بشنویم. راهی روشن، برنامه ای از رادیوی تاجیکی صدای خراسان. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود خدمت شما دوستانی گرامی و دوستدارانی همیشگی برنامه راهی روشن. من مطربه شریفی هستم، با همراهی دیگر از همکارانم با یک دیگر از برنامه راهی روشن در خدمت شما عزیزان هستیم. امیدوارم شما هم تا پایان این برنامه ما را همراهی میکنید. پندها و حکمت‌های نهج البلاغه حکمت شماره 25 برحذر بودن از نافرمانی خدا. امام علی علیه السلام می‌فرماید: ای فرزند آدم، هرگاه دیدی خداوند نعمت‌هایش را پی در پی برای تو می‌فرستاند، در حالی که تو مشغول نافرمانی از او هستی، از او برحذر باش، نگران باش، مبادا مجازات سنگین در انتظار تو باشد. گاه برخی از گناهکاران که خود نیز بر گناهانی بشمارشان واقف هستند، تصور میکنند علی رغم خطاهای بسیار و گناهانی متعددی که مرتکب میشوند، خدا دوستشان دارد و مصیبت‌های آنان را نادیده میگیرد. حتی در برخی موارد گویا هرچی بیشتر مرتکب گناه می شوند، نعمتی بیشتر هم دریافت می کنند. با عبارت دیگر، نه تنها خداوند آنها را عذاب نداده، بلکه به ثروت، شهرت و مقام آنها می افزاید. امام علی علیه السلام در حکمت 25 نهج البلاغه به غافلین و گناهکاران مغروری که هرچی بیشتر گناه میکنند به ثروت و قدرتشان افزوده میشود، هشدار میدهد و میفرماید: ای فرزند آدم، هرگاه دیدی خداوند نعمتهایش را پی در پی برای تو میفرستد، در حالی که تو مشغول نافرمانی او هستی، از او برحذر باش، نگران باش، مبادا مجازات سنگین در انتظار تو باشد. دوستان گرامی، برنامه راهی روشن رو میشنوید، همچنان با ما همراه باشید. گناهکاران درجات متفاوتی دارند. برخی با ارتکاب اندک گناه خودشان متوجه شده و زود توبه کرده و باز میگردند. گروه گناهان سنگین تر دارند. خداوند در برابر گناهانشان آنها را گوشمالی می دهد و همان سبب بیداری و توبه آنها می گردد و این لطف خداوند در حق آنها است. اما گروه نیز هستند که طغیان و سرکشی را به حد علنی رسانده اند. خداوند برای مجازات آنان در مقابل گناهانی که انجام می دهد نعمت می بخشد. آنها تصور می کنند این لطف الهی است که به خاطر شایستگی شامل حالشان شده است، ولی زا در غرور و غفلت فرو می روند. اما ناگهان خداوند آنها را می گیرد و از میان ناز و نعمت به کام عذاب و بلا فرو می فرستاند و این در ناکترین شکلی عذاب است. دو دوستان گرامی، وقتتان بخیر. در این لحظه به سخنانی کارشناسی برنامه گوش میدهیم. لطفاً با ما همراه باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب به محضر همه شما خوبان شنونده. خیلی خوشحالم از اینکه بازم توفیق شده با شما خوبان صحبت بکنیم، اونم کلمات ارزشمند امیرالمؤمنین علیه السلام رو با هم بیان بکنیم، که خب خیلی واقعا سخنان ارزشمند و افتخار ما مسلمون هایی هست که شخصیتی همچون امیرالمؤمنین داریم که نهج البلاغه او در واقع یک سرمایه بسیار بزرگی برای همه ما مسلمون ها هست که ما ازش استفاده بکنیم. امروز حکمت 25 نهج البلاغه رو میخوام محضر شریف شما عرض بکنم، که حضرت در این فرمایششون میفرمان یبن آدم اذا رأیت ربک سبحانه یتابع علیک نعمه و انت تعصیه فحذره. خب سراسر وجود ما پر از نعمتهای ذات اقدس الهی، و قرآنم میفرماید که ان تعدوا نعمت الله لا تحصوها. اصلا زبان ما قاصره از اینکه ما بتونیم نعمتهای خدا رو بشماریم، نمیتونیم. بالاخره هرچه ما شکرگزاری بکنیم بازم همین شکر نیاز به شکر داره. اینا همش نعمتهای پروردگار عالمه. به ما هم گفته شده که کوچکترین حد شکر اینه که این جمله رو بر زبان جاری کنیم، بگیم الحمدلله رب العالمین. شما عزیز شنونده الان در صحت و عافیت، حالا یا در حال رانندگی هستید یا منزل تشریف دارین، محل کار هستین، هر جا که هستین، بالاخره این صحت و عافیت نعمت خداست. همه بگیم الحمدلله رب العالمین، خدا رو شاکریم به خاطر این نعمتهایی که به ما دادی. اما گاهی هست که بالاخره نعمت ها تبدیل به نقمت میشه، یعنی اگر آدم خلاف بکنه خدا نعمت رو از آدم میگیره. اما گاهی در جامعه دیده میشه که بعضی از انسانها اهل معصیت و گناهن، اما نه تنها نعمتشون کم نمیشه بلکه نعمتشون اضافه میشه. در این فرمایش حضرت اشاره به این نکته دارن که گاهی ممکنه بعضی از نعمتهای ظاهری استدراج باشد برای برخی از افراد، یعنی سرگرم شدن به زندگی دنیا اونها رو از نام و یاد خدا غافل بکنه، به گونه ای گرفتار بشن که دیگه اصلا دنبال راه خدا و مسیر الهی حرکت نکنن. ما فکر نکنیم که هرچه دنیا به ما بیشتر رو بکنه این نشانه خوبی ما است. نه، البته نمیخوام بگیم دنیا چیز بدیه، نه، دنیا بسیار ارزشمنده، وسیله رسیدن به آخرته، اما دنیای اونچنانی هم نمیتواند نشانه لطف و محبت الهی باشه که گاهی ممکن است سهم انسان رو به همین دنیا بدن. ما به خدا پناه میبریم از اینکه دچار استدراج بشیم. الان فرصت نیست که من در رابطه با استدراج با شما صحبت بکنم، اما این یکی از عذابهایی است که گاهی آدم دچارش میشه، و امیدواریم که همیشه شکرگزار نعمتهای فراوان خداوند در زندگی باشیم و خدا رو شکر بکنیم. شما خوبان و دوستان عزیز رو تا سخن دیگر و کلام دیگر به خدای بزرگ میسپاریم، هر جا هستید با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد.
در کتاب شریف کافی از امام صادق علیه السلام چنین نقل شده است: هنگامی که خداوند نیکی بنده را بخواهد، به هنگامی که گناه انجام می دهد او را گوشمالی می دهد تا به یاد توبه بیفتد، و هنگامی که بدی برای بنده بر اثر اعمالش بخواهد، هنگامی که گناه می کند نعمت به او می بخشد تا استغفار را فراموش کند و به کار خود ادامه دهد. و این همان چیز است که خداوند متعال می فرماید: ما آنها را به تجریج از جایی که نمی دانند گرفتار مجازاتشان می کنیم با بخشیدن نعمت به هنگامی گناه. در اینجا سوال پیش می آید که کاری خداوند هدایت و بیدار ساختن است، نه غافل کردن و گرفتار نمودن. در پاسخ به این سوال باید به این نکته توجه داشت که توفیقات الهی بر اثر لیاقت هاست. گاه افراد چنان مست و مغرور و سرکش می شود که هر گونه شایستگی هدایت را از دست می دهد و در واقع اعمال آنها است که آنها را آنقدر از خدا دور کرده است که حتی لیاقت هوشدار ندارند، بلکه برعکس مستحق مجازات های سنگینند. زندگی هست دیده به دیدار می رسد. خوب دوستان گرامی، در همین جا برنامه راهی روشن به پایان می رسد و بسیار بسیار از شما سپاس گذاریم که وقت خود را دریغ نداشته برنامه ما را گوش می کنید و همه شما را به خدای یکتا می سپارم. خداوند یار و نگهدارتان. دوستان گرامی، پایان بخش برنامه شامگاهی ما ایرانی امروز است. بریم که بشنویم.
ایران امروز. به نام خدا. عزیزان شنونده سلام، من علیرضا جاودانی تهیه کننده و گوینده برنامه ایران امروز در خدمت شما هستم. عزیزان، در برنامه‌های گذشته با فعالیت‌های چند شرکت دانش بنیان در ایران آشنا شدیم. در این برنامه به معرفی شرکت دانش بنیان انتقال داده خاورمیانه یا MDT خواهیم پرداخت. شرکت انتقال داده خاورمیانه یا همان میدل ایست دیتا ترانسمیشن با نام تجاری MDT از سال 1388 و با اتکا بر دانش، تخصص و سوابق کاری مؤسسین آن، فعالیت خود را به عنوان یک شرکت پیمانکار طرح و ساخت و متمرکز در حوزه اتوماسیون صنعتی، مخابرات، تلمتری و اسکادا آغاز نموده است. به تدریج و با افزایش تجربه و دانش فنی و اجرایی تیم‌های مستقر در پروژه‌ها و بنابر سند استراتژی توسعه شرکت، به گستره فعالیت‌های خود در حوزه تأسیسات مکانیک در بخش خطوط انتقال لوله آب، نفت و گاز، به صورت همکاری با برخی از شرکت‌های همکار و همچنین ساخت و تجهیز پست‌های برق توسعه بخشیده است. رویکرد اصلی این شرکت اجرای به موقع پروژه‌ها همراه با نوآوری و استفاده از تکنولوژی روز دنیا از طریق برنامه‌ریزی و بودجه‌بندی دقیق و رعایت استانداردهای ملی و بین‌المللی در راستای کاهش هزینه‌ها و پیامدهای زیست محیطی و افزایش کیفیت خدمات ارائه شده و ایمنی کارکنان می‌باشد. این شرکت توانست در سال 1397 به عنوان یک شرکت دانش بنیان تولیدی نوع دو مجوز فعالیت خود را در این زمینه دریافت کند. این شرکت خدمات متعددی را در واحدهای طراحی و مهندسی، ساخت و نصب، نگهداری و بهره برداری و تهیه و تامین ارائه می‌دهد. واحد طراحی و مهندسی این شرکت یکی از واحدهای خدماتی این شرکت است که با در اختیار داشتن کارشناسان متخصص و مجهز به تجهیزات کامپیوتری بروز، نرم افزارهای طراحی و مدل سازی، آزمایشگاه پیشرفته طراحی و تست سیستم‌های کنترل و مخابرات و نیز مشارکت با شرکت‌های معتبر داخلی و بین‌المللی در زمینه‌های خطوط انتقال و شبکه‌های توزیع آب، نفت و گاز، کنترل و ابزار دقیق، برق و نیرو و مخابرات و شبکه توانمند می‌باشد. به عنوان مثال، برخی از خدماتی که در بخش خطوط انتقال و شبکه‌های توزیع آب، نفت و گاز ارائه می‌شود، شامل تحلیل دینامیکی استاتیکی فشار و دبی خطوط انتقال و شبکه‌های توزیع آب، گاز و طراحی سامانه‌های اندازه‌گیری و تشخیص نشت در شبکه‌های انتقال و توزیع آب و گاز می‌باشد. خدمات بخش ساخت و نصب شامل خطوط انتقال آب، نفت و گاز، ساخت و نصب و راه‌اندازی است. به عنوان مثال، در صنعت نیروی این شرکت خدماتی چون ساخت ساختمان و استقرار پست‌های توزیع 20 کیلوولت به 400 ولت شهری و تابلوهای برق و کنترل و در بخش نصب و راه‌اندازی اجرای خطوط توزیع برق تا 20 کیلوولت، برج‌ها و سیستم‌های روشنایی و سیستم اتوماسیون پست ارائه می‌گردد. عزیزان، به پایان برنامه ایران امروز رسیدیم. خدا نگهدار.
دوستان گرامی، در همین جا برنامه‌های رادیو تاجیکی صدای خراسان به پایان می‌رسد و بسیار بسیار از شما سپاسگزاریم که تا پایان این برنامه‌ها ما را همراهی کردید و تا برنامه دیگر خداوند یار و نگهدارتان.
شیرینه این عشق تنها تو شور شور بارونی گیس پریشونی عطر خوب گلاب گلاب کاشونی با خنده یه پنهونی آخ میکشی به آسمونی نقش گل روی غالیای کرمونی پریشونی عطر خوب گل و گلاب کاشونی با خندم پرونی نکشی به آسونی نقش گل روی غالیای کرمونی
ایران را بشنویم.